بوی بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. روایت زندگی شهدا همیشه باید در زندگی ما جریان داشته باشه. دفتر این روایت رو باز می‌کنیم و بازم می‌خوایم حرف‌های یه زن صبور دیگر رو بشنویم. می‌دونیم باز هم قراره یه زندگی رو مرور کنیم که سرشار از صبوری و فداکاری و از خودگذشتگیه. از برنامه قبل مهمون خانم سمیه عسکری، همسر شهید مدافع حرم ابراهیم رشید هستیم و داریم روایت زندگیش رو می‌شنویم. برای آشنایی بیشتر بخشی از برنامه قبل رو تقدیم شما می‌کنیم.
ابراهیم 26 سالش بود. ابراهیم 4 سال از من کوچکتر بود و مجرد بود. وقتی این موضوع گفت و این موضوع مطرح کردن، من واقعتش خیلی شوکه شدم. گفتم که نه، اصلا همچین امکان نداره، اصلا همچین چیزی درست نیست. شما مجردی، 4 سال از من کوچکتری، شما تو قشنگ زندگی عادی داشته باشه مثل همه. ولی خب ابراهیم خیلی اصرار کرد که این اتفاق بیفته، ولی خب در حساب از من انکار و از ابراهیم اصرار. بعد من به ابراهیم گفتم که خب اگه همچین چیزی هسته، شما باید اول که رضایت خانوادتون باشه، دوم این که حتما کاملا سنتی خانوادتون میاد خونه مادر من خواسته کنه. در حساب من خودم زندگی جدا داشتم، متوقعا این طور نباید باشه، ولی بهشون گفتم که شما کاملا سنت خانوادتون میاد خونه مادر من خواستگاری، من در غیر این صورت اصلا قبول نمیکنم. دو ماهی ما زمان برد تا این اتفاق بخواد بیفته، چون خانوادهشون مخالف بودن و به حق هم مخالف بودن. مادر به ابراهیم گفته بود که آخه این دو تا فرزند داره، دو تا بچه داره، اونم دو تا پسر، پسر تو میخوای مثلا بچه دار بشی؟ ابراهیم به مامان گفته بود که من دو تا بچه دارم، همین دو تا رو بزرگ کنم به یه جایی برسونم کدام میندازم بالا. خیلی حرفه این اتفاقه، ولی در هر صورت این اتفاق افتاد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رو تو میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم.
با همه فراز و نشیب هایی که بود، ابراهیم و سمیه با هم دیگه ازدواج کردند و زندگی مشترکشون رو تشکیل دادند. یه زندگی با تمام علاقه ها و عشق هایی که کم کم اما عمیق شکل گرفت.
من 6 سال با ابراهیم زندگی کردم و تو این 6 سال واقعا باید بگم که مثل یه ملکه زندگی کردم. ابراهیم مثلا اخلاقش همین بود، از من جلوتر راه نمیرفت، تو من نمیشستم نمیشست، سر سفره حتما باید لقمه میگرفت دهن من میذاشت، تو باید بهش میگفتم که نه ابراهیم جان شما بخور، ازم کافیه من خودم میخورم. سوار ماشین که میشم در رو باسم باز میکرد، تو ماشین میشستم در رو میبست. اصلا روزی ابراهیم واقعا 20-30 تا پیام به من میداد. فقط دیالوگای بین من و ابراهیم، فقط دوست دارم دورت بگردم، فدات بشم، مراقب خودت باش، نهار خوردی، به خودت فشار نیار، صبحونه خوردی، فقط دیالوگامون همین بود. اصلا به غیر از این که مثل بقیه خانم ها مثلا به آقاشون یا حالا آقا به خانم پیام میداره داری میای فلان چیزو بخر بیا، نه واقعا همچین چیزی بین ما نبود، فقط دیالوگامون همین بود، غیر از این اصلا. خیلی ابراهیم عاشقانه زندگی کرد، عاشقانه منو دوست داشت و انقدر به من عشق داد که باعث شد من عاشقش بشم. تقریبا میشه گفت یک سال بعد از ازدواجم با ابراهیم، من یواش یواش شبیه یه خورده خانوما شدم. واقعیتش از اون فیلم تنهایی در اومدم، یکی از من پرسید، یکی از عزیزان گفتش که چی توی ابراهیم دیدی که باش ازدواج کردی؟ میگن ما دقیقا همچون که خانواده ابراهیم مخالف بودن، خانواده من هم مخالف بودن. خانواده من مخالف بودن به خاطر اینکه میگفتن که این جوونه که اومده شناختی که رو ابراهیم نداشتن، میگفتن این به خاطر پولت اومده بود ازدواج بکنه. همچنین موضوع مطرح کرد. حالا من اون موقع که با ابراهیم ازدواج کردم، مثلا دو تا خونه داشتم، سه تا ماشین داشتم، شرایط مالی خیلی خوبی داشتم. بعد این صحبت رو کردن و از اون طرف خانواده ابراهیم همین حساس مثلا نگران داشتن که مثلا من خانمی هستم که دو تا فرزند دارم. ولی در صورتی که هیچکدوم از دو تا موضوع درست نبود. یعنی ابراهیم واقعا منو دوست داشت، واقعا عاشق من شده بود.
توی همزادی برای حس من، نیمه گم شده خود منی، با تو که حرف میزنم حس میکنم تو داری برای من حرف میزنی. به خودم حق نمیدم کنار تو، خودمو یه عکس دیدنی کنم از تو، با قشنگیات حرف بزنم، شعرمو بازم شنیدنی کنم.
عاشقانه های این زندگی تمامی نداره و سمیه خانوم کم کم متوجه میشه که با چه مرد بزرگ و عاشقی داره زندگی میکنه و چقدر روایت های قشنگش از این دلبستگی و این زیبایی هایی که بین این دو نفر به وجود اومد شنیدنیه. با اینکه 6 سال بیشتر با هم زندگی نکردن، اما یه عالم غرور از این زندگی میباره. یه زندگی با افتخار، یه زندگی که همه ی لحظه های به یاد موندنی رو میشه در اون قاب گرفت.
من ابراهیمو زمانی شناختم، چون من اون زمان اون اتفاقی که افتاد اصلا بدون فکر این کار انجام دادم. یعنی در مورد هیچی، فقط این که مثلا مجرده یا مثلا کوچکتر از من، همین حرفا بهش زده بودم، ولی دیگه در مورد این که ابراهیم کیه، اصلا کارش چیه، مثلا خبر نداشتم ابراهیم کارش چیه یا چقدر حقوق میگیره، هیچی از ابراهیم من واقعا نمیدونستم. فقط گفتم که یه آدم تاییدش کردم به عنوان کسی که بخوام باهاش ازدواج کنم. علتش هم این بود، ابراهیم یک انسان به تمام معنا بود. ابراهیم انقدر منو دوست داشت، انقدر منو میشناخت، حتی بهتر از خودم. اصلا مثلا توی راه دور نه حرفی نه حدیثی من مثلا موقعی که اتفاق بیفته به ابراهیم نمیگفتم. قشنگ انگار به قول میلاد میگه مامان، انگار مثلا پدر یه دوربین تو خونه، دوربین مخفی کار گذاشته، قشنگ میدونه ما کجاییم، داریم چی کار میکنیم، چه حسی داریم، حالمون خوبه، حالمون بده، همه اینا رو مثلا پدر میدونه. یه روز ابراهیم اومده بود شرکت، ازش پرسیدن بچه که تو شرکت بودن، بودن که یه رشتی چند سالته؟ مثلا گفت 26 سال. گفت چرا ازدواج نکردی؟ گفتش که احساس میکنم به اون شرط ازدواج رو من ندارم. گفت چرا؟ میگه کاری داره؟ ماشاءالله خوشتیپ نیستی که هستی، مثلا کار نداری که داری؟ گفتش که نه، زمانی مرد باید ازدواج بکنه که وقتی که میاد داخل خونه تمام مشکلاتو پشت در بذاره، درو ببنده بیاد تو خونه. این حرف، حرف خیلی 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 عمیقیه که خیلی از آقایون همسران واقعا به این جایگاه نرسن، به این باور نرسن و این کارو نمیکنن. هرچی دغدغه سو از پشت در میارن تو. یعنی چی؟ یعنی که نباید بذاری هیچ تنشی تو خانوادت ایجاد بشه، روی همسر، روی بچه هات ایجاد بشه. و این حرف، این تیک اول ذهن منو، یعنی تو ذهن من زد. بعد از اینکه من با ابراهیم ازدواج کردم، خب من به خاطر شرایط کاریم، همکارانم آقا هستن، یعنی از 100% 100%شون آقا هستن. یه بار مادر به من در من گفتش که مثلا الان تو این حالی که با ابراهیم ازدواج کردی، حالا سعی کن بیشتر مراعات بکنی. حرف مامان تو ذهن من واقعیتش بود و مون. شب ابراهیم گفتم که ابراهیم میخوام یه چیز بهت بگم. گفتش که چی؟ گفتم که نه اصلا ولش کن. گفتش خب نه بگو. وقتی اینجوری میگم قشنگ میفهمید که مثلا ته من چه یه اتفاقی افتاده که من میخوام نگم، من باید بگم. بعد گفتم که مثلا همچین چیزی شده، ماما همچین حرفی رو زده. در اومد به من گفتش که سمیه، میدونی تو مثل یه پرنده آزاد میمونی، زمانی که من به خاطر خودم تو رو بگیرم بندازم تو قفس، زمانی که من فکر میکنم تو قفسی مال منه، دقیقا اون همون لحظه که من تو رو دست.
حرفمو باور کن، دوریت راحت نیست، این که میخوام باشی از روی عادت نیست، با بودنت قصه تسلیمه و ماته، حرمت این خونه حرم نفس هاته.
از شبکه رادیویی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما می‌کنیم و مهمون خانم سمیه عسکری، همسر شهید مدافع حرم ابراهیم رشید هستیم. ابراهیم و سمیه یه زندگی زیبا رو تشکیل دادن. با اینکه سمیه وقتی با ابراهیم ازدواج کرد صاحب دو فرزند بود، اما ابراهیم همه یه تلاش خودش رو کرد که به سمیه ثابت کنه یه مرد عاشقه. و سمیه عاشق ابراهیم میشه، طوری که امروز با همه وجودش از ابراهیم به نیکی یاد میکنه.
واقعا تو این شاید بگم 23-24 سالی که من کار کردم، شاید فقط مثلا با 400-500-600 تا آقا صحبت کردم، شناخت دارم، همکاری داشتم، ولی واقعا همه اونها یه تار موی ابراهیم نبودن. اینقدر با فهم مکملات، اینقدر درک و شعور بالا، اصلا نگاهش متفاوت بود از دنیا. و اینکه حاج قاسم میگه شهدا اول باید شهید زندگی کنن تا شهید بشن، دقیقا برای ابراهیم هم اتفاق افتاد و مصداقو داشت. ابراهیم فوق العاده آدمی بود که از خودش میگذشت. ابراهیم مثلا 2 درجه عقب افتاده داشت، ولی دنبال درجه‌هاش نمی‌رفت مثلا بره بالا حقوقش. ابراهیم 6 جا کار میکرد ولی از یه جا حقوق میگرفت. ابراهیم حتی یه وام 100,000 تومانی از سپاه نگرفته بود. وقتی که اضافه کاری یه موقعی مثلا ساعت 4 صبح میرفت تهران، ساعت 5 و 6 بعد از ظهر میرسید قم، چون محل کار ابراهیم تهران بود، میرسید قم و بعد مثلا حالا میومد دفتر کمک من، شرکت کمک من، یا حالا میومد خونه، زمانی که گذاشته بود مثلا کار میخواست انجام بده اضافه کاری واجب میشد دیگه در واقع. بعد بهش میگفتم که ابراهیم نهار خوری؟ میگفت نه نهار نخورم. گفتم عزیز من شما که اونجا تا این موقع اومدی نهار تا همه جا میخوردی دیگه. بعد ابراهیم میگفتش که ببین من مجبور نبودم اونجا بمونم، خودم دلم خواست وایستم کمکشون بکنم، پس اگه اون نهار رو میخوردم اون نهار برای کسی که باید اونجا باشن، نه منی که دلم خواست. گوشته تشته پا میشد میومد نهار نمیخورد. قول بچه‌هایی که همکاری هم گفت از فتوسنتز میکنه، هوا فقط استفاده میکنه، فوق العاده خوابش کم بود، فوق العاده خوراکش کم بود، مثلا دیگه خیلی میخواست برای خودش مثلا کلاس بذاره، یه کاسه ماس میگرفت دستش مثلا با نون میخورد، این دیگه آخر مثلا خیلی دیگه خوشگذرونه دیگه، یه کاسه ماس بود که واقعا یه کاسه ماس یه وعده غذاش بود. همچه آدمی بود ابراهیم. به غیر از اینکه ابراهیم توی بحث کاریش هم تخصصش فوق العاده بالا بود، با فرماندهشون سردار سفیدچیان در مورد ابراهیم وقتی صحبت میکنه میگه که به جرأت میتونم بگم که ابراهیم جز 5 نفر تخریب هستش بعد از دفاع مقدس تو نسل جوان ما.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم. پیش اسمی که تو باشی رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهیداست لاله‌ای که رنگ خونه. تا ستون سنگی تو زیر طاق آسمونه، سقف این گنبد آبی رو سر زمین میمونه، سقف این گنبد آبی رو سر زمین میمونه.
سمیه عزیز چون در زندگی مشترک اول خودش دچار شکست میشه، شاید کمی براش سخت بوده که بتونه در زندگی با ابراهیم به راحتی عاشق بشه و یه زندگی رو با تمام احساسات و عواطف زنانه شروع کنه. اما ابراهیم در لحظه به لحظه زندگی کمکش میکنه تا سمیه دوباره به روال عادی زندگیش برگرده. و واقعاً چه چیزی ابراهیم و سمیه رو به همدیگه انقدر نزدیک کرد؟
چیزی که من ابراهیم رو به هم نزدیک کرد، چون میخوام بگم خاطره واقعا تره های خاصی ما با هم نداشتیم که بخوام بگم یه اتفاق افتاده که یه موضوعیت ایجاد شده، ولی چیزی که من ابراهیم به هم نزدیک کرد و باعث شد که من به ابراهیم علاقه من بشم، توجه بیش از حد ابراهیم به من بود. تو هر لحظه، تو هر زمان، حتی وقت زمانی که خودش درگیر بود، همکارش بعد شهادتش اومده بودن داشت میگفتش که من خیلی خیلی دوست داشتم شما رو ببینم. گفتم که چرا؟ بعد ایشون گفتش که ما توی ماموریت با ابراهیم بودیم، یه بمبی پیدا کرده بودیم، یه بسته پیدا کردیم، داشتیم بمب خنثی کنیم. بعد دیدم که ابراهیم از این نوکیا کوچیکا هست، گوشیش اون بودش. بعد در واقع گفتش که دیدم ابراهیم داره پیام میده. نخواستم، ناخواسته نگاهم افتاد به صفحه و روی صفحه نوشته بود نفسم. بعد وقتی که دیدم تو اون شرایطی که الان خیلی استرس و استراب بالایی داره، ابراهیم درگیر نگران این هستش که شما نهارتو خوردی، برای خود من جالب بود. من پیش خودم فکرم گفتم من اصلا بزنم زنگ نمیزنم، اصلا کارو داری نداری، هستی نیستی، یا به بچه ها اصلا زنگ نمیزنم، اما کاری باشه خودشون زنگ میزنن. ولی اینکه ابراهیم اینقدر روی خانواده حساس بود برای من خیلی جالب بود. اینقدر که مثلا به شما پیام میداد یا بگم تو شرایط خیلی سخت که پر استرس حواسش به شما بود، خیلی برای من جالب بود. و میخواستم بهتون بگم واقعا خوش به حالتون که اون با همچین شخصیتی، با همچین همسری زندگی کردید. خب ابراهیم استاد دانشگاه بود، رشته های مختلفی رو آموزش میداد، جاهای زیادی دوره میذاشت، دورهایی که مثلا سالی یه بار بعد تا سردارا ریکاوری بشن دوره ها رو بگذرونن که به روز بشن، مثلا اونجا استادشون ابراهیم بود. و توی سوریه هم که دیگه سنگ تموم گذاشت دیگه، انقدر یعنی اون کاری که اونجا کرده بود انقدر سریع تونست پیشرفت کنه، انقدر کارشو به درستی انجام داده بود که تو سن 32 سالگی میشه فرمانده تخریب کل سوریه، یعنی جوانترین فرمانده به گفته همکاران و بزرگوارانی که اونجا بودن و گفتن از ایشون. و خیلی خوب تونست کار بکنه، یعنی بعد از ابراهیم، بعد از شهادت ابراهیم هم تمام کسایی که تو بحث تخریب بودن دیگه به اسم مستعار رشید همه میشناختن، همه دیگه اسم خودشون، اسم مستعار اونجا استفاده میکنن دیگه تو سوریه، اسم همشون دیگه به نیابت از ابراهیم رشید شد دیگه.
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه، شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه، دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه، دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه.
حالا به روزایی میرسیم که ابراهیم کم کم داره از سوریه میگه و دلنگرانی هایی که داره، انگار میخواد سمیه رو برای یه واقعه بزرگ آماده کنه. طوری حرف میزنه که بدون سمیه نظرش چیه؟ ابراهیم در کنار همه اون حرفا و رفتارای عاشقانه حالا میخواد کم کم از رفتن بگه، اما سمیه باید آماده بشه و سمیه هم چقدر خوب و زیبا از آمادگی خودش به ابراهیم میگه.
ابراهیم خب سپاه ولیعهد بود، بعد از اینکه جنگ سوریه شروع میشه ابراهیم خیلی دلواپس این هستش که بیاد تو بحث سوریه. خب ولی به من حرفی نزد، صحبتی نکرده بود. همونجوری که گفتم ابراهیم دغدغه و مشکلاتش رو هیچ وقت نمی آورد تو خونه یا صحبتی کنه یا حرفی بزنه ازش. یه روز اومد خونه، ابراهیم خیلی به هم ریخته بود، خیلی حالش بد بود. فهمیدم که اتفاق خیلی بدی افتاده که ابراهیم نمیتونه حداقل در ظاهر خودش رو جمع کنه، چون من تا حالا این همچین شرایطی از ابراهیم ندیده بودم. بعد ابراهیم دیگه با اصرار و که چی شده، اتفاقی افتاده، یعنی دقیقا من 2 ساعت به ابراهیم التماس کردم از هر دری وارد شدم که واسه من تعریف کنی که چه اتفاقی افتاده. بعد در اومد گفتش که هیچی، مثلا یکی از دوستای خیلی نزدیکش تو سوریه شهید شده. بعد گفتش که یکی از بچه‌ها که حالا اسمش محسن بود دست داعشی افتاده، گفتش که بینیشو بریده بودن، نمیدونم گوشاشو بریده بودن، شکمشو پاره کرده بودن، درودش بیرون، یعنی از دلش ریخته بودن، گوشش رو تیکه تیکه بریدم، دست و پاهاشو تیکه تیکه کردن. اصلا اینا رو که گفت ابراهیم خیلی، چون خیلی رابطهش با هم نزدیک بود، بعد از اینکه اینا رو تعریف کرد و اینا، یکم که آروم شد چون حداقل به یه نفر گفته بود. بعد بهش گفتم که خب ابراهیم تو چی کار میتونی بکنی؟ چرا انقدر به هم ریخته؟ این اتفاق افتاده خیلی، ولی تو انگار یه چیز دیگه است، یه جریان دیگه. گفت میدونی اینا فکر میکنن که جنگ سوریه جنگ مثل 8 سال دفاع مقدسه، که همینجوری برن جلو برن جلو، یه فقط آدم بره جلو تا آخر یه نفر به اون انتها برسه و یه اتفاقی رقم بزنه. جنگ سوریه جنگ شهریه، جنگ چریکیه و تو این فضا باید مدیریت متفاوت باشه. ما هنوز جنگ سوریه رو داریم مثل جنگ 8 سال دفاع مقدس داریم مدیریت میکنیم و اینه که باعث میشه ما این همه شهید بدیم. گفتم که خب تو چی کار میتونی بکنی؟ تو کاری از دستت برمیاد؟ گفت من یکی از تخصصم جنگ چریکیه و اصلا کار منه و من میتونم قشنگ این جریان رو رقم بزنم. گفتم که خب اگر تو همچین فکری رو میکنی خب چرا نمیری؟ اول که خیلی شوکه شد وقتی من این حرف رو زدم. گفتش که برم. گفتم آره تو که میبینی میگی میتونی کاری انجام بده چرا نمیری؟ گفتش که واقعا مثلا قبول میکنی که من برم؟ گفتم که آره، من اگر تو وظیفه داری در قبال این خاک ایران و باید اگر میبینی میتونی کاری بکنی که حتی ما یه شهید کمتر بدیم، مدیون این خانواده شهدا هستی، مدیون خانواده هاشون هستی اگه نری انجام بدی.
فرشته های شهر من از آسمون نیومدن،
از آسمون نیومدن،
اهل زمین بودن ولی به آسمون پر زدن،
به آسمون پر زدن.
فرشته های شهر من تو فصل جنگ و التهاب شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب،
شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب.
مهمون خانم سمیه عسکری همسر شهید مدافع حرم ابراهیم رشید بودیم و روایت های این زن فداکار و صبور و عاشق باز هم ادامه داره. حرف شما با سمیه عزیز چیه و حس و حالتون از شنیدن این برنامه؟ لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3553 برامون در این باره صحبت کنید. حالا چند تا از پیامک های شما رو میخونم. مصاحبه با مادران و همسران شهدا درباره حجاب بسیار عالی بود. ای کاش این برنامه در تمام شبکه های صدا و سیما به طور مرتب و هنرمندانه پخش میشد. 0935-4933 این رو برامون نوشتند. اما 0910-8168 ارسال کردند. حرفای مادران شهدا در مورد حجاب و عفاف بسیار عالی بود. خواهش میکنم باز هم برنامه ویژه‌ای داشته باشین. 0912-8652 هم برامون نوشتند. سلام، حرف من با همسر شهید موسی اسکندری اینه که خدا اجر و پاداشتون رو بده. سختی هایی رو که متحمل شدید جبران کنه. ما هر چه داریم از فداکاری های شماست. خانم زهره چادریان از اهواز هم برامون گفتن به خانم سردار شهید موسی اسکندری بفرمایید لحظه به لحظه با حرفاش اشک ریختم. انشاءالله از شهید بخوان ما رو هم شفاعت کنه. چقدر این خانم خوش برخورد و خوش اخلاق بودن. ممنونیم از همراهی شما و باز هم منتظر پیام هاتون هستیم. یاد شهدا رو همیشه باید زنده نگه داشت و شما با حرفای قشنگتون به زنده نگه داشتن یاد شهدا کمک میکنید. خدا نگهدار.
تو جنگ بریز سیاه فرشته های بیریا پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تو خدا، پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تو خدا.
به آسمونا پر زدن ستاره های شهر من، برای تو برای من برای خاک این وطن،
برای خاک این وطن. تو جنگ ابلیس سیاه فرشته های بیریا پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تو خدا، پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تو خدا.
به آسمونا پر زدن ستاره های شهر من، برای تو برای من برای خاک این وطن،
برای خاک این وطن، برای خاک این وطن.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. Oh,
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
البته این شعاری که امسال مطرح کردیم مربوط به یک سال نیست، مخصوص به یک سال نیست، این ادامه داره. کارهایی هم نیست اینها که در یک سال تمام بشه، باید در امسال انشاءالله سال 1403 مسئولین همت کنن، گام اول رو بردارن، برنامه ریزی بکنن و بعد انشاءالله ادامه پیدا بکنه. این راجع به این مسئله. البته دغدغه ای وجود دارد که بعضی از افرادی که دلسوزانه نسبت به مسائل کشور نگاه میکنن این دغدغه رو دارن که اگر چنانچه ما سرمایه های مردم را، امکانات مردم را وارد مسائل اقتصادی بکنیم، این ممکنه که به سوء استفاده و تبعیض و شکاف های طبقاتی و اینها منجر بشه، به فساد منجر بشه که قبلا شده. این نگرانی البته بجاست، این نگرانی بجاست. در گذشته کسانی بودند از امکانات دولتی استفاده کردند، از وام استفاده کردند، از ارز استفاده کردند، نه به در اون مسیری که باید استفاده می‌کردند، مسیر رو عوض کردند، سوء استفاده کردند، فساد به وجود آمده، تبعیض به وجود آمده، اینها هست. این اقتضا می‌کنه که مسئولین امر چشمشون رو باز کنن، دقت کنن و با مراقبت کامل هر کاری که انجام میدن با مراقبت کامل انجام بگیره. این جزء چیزهای لازم و اهتمامها و مراقبتهای ضروری و لازم. خب این بحث در مورد شعار و مسائل اقتصاد رو به همینجا پایان میدیم و اکتفا میکنم. دو سه نکته، یکی دو نکته درباره مسائل عمومی کشور عرض میکنم. نکته اول این است که امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان، که من قبلا درباره این یه بحث مفصلی در سال 402 کردم. این رو میخوام تأکید کنم، امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمیفته. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان می کنن دشمنان، کتمان می کنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستند، اما بیش از این ها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم میشود پیشرفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اونچه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره. ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن به انقلاب با امنیت کامل، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14:00، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.